أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. داشتیم گزارشی میدادیم تو این دو جلسه گذشته در رابطه با مباحثی که سال گذشته مطرح کردیم. یکی از بحثایی که در سال گذشته مطرح کردیم و دیروز بهش اشاره کردیم، بحث اصل جواز تقلید بود در مقابل کسانی که تقلید رو حرام می‌دانستند، یا حالا اصلا به طور کلی در مقابل کسی هم نباشه، خودمون به هر حال باید حجیت تقلید رو ثابت می‌کردیم. ادله متعددی از آیات و روایات و بنای عقلا و اینها مطرح شده بود. در رابطه با بنای عقلا یه شبهه‌ای مطرح شد و اون این که بنای عقلا در اون روزگار ربطی به بنای عقلا در روزگار ما نداره، به خاطر اینکه بنای عقلا در اون روزگار اگرچه مراجعه به فقیه بوده، مراجعه به اصحاب ائمه بوده، ولی فقیهای اون وقت ربطی به فقیهای الان ندارن. فقیهای اون وقت خیلی به علم نزدیک بودن، به این معنا که اصحاب ائمه این مقدار گرفتار زنون ناشی از اطلاقات و عمومات و اصول عملیه نبودن و موضوعات جدیدی که هی ما میخواییم به زور اطلاق و عموم و با رفتن سراغ استصحاب و براءت و احتیاط و اینجور امور درستش بکنیم. گفتم شما اصلا موضوع فضای مجازی، حالا اینایی که در روزگار ما پدید میاد، هوش مصنوعی، اینا اصلا طرحش در اون روزگار نبوده. حالا ما باید اینا رو با اطلاقات در بیاریم. یه ذره عقبتر بحث های مفصل زندگی در دنیای مدرن که لوازم خودشو داره، اصلا اینها رو چگونه میشه از اینها استفاده کرد. پس اگر ما در زمان خودمون بنای عقلایی داریم مبنی بر رجوع به کارشناس، این کارشناس کارشناسی است که زن مثلا 65% پیدا میکنه. در روزگار ائمه بنای عقلایی بوده مبنی بر رجوع به کارشناسی که زن 95% به احکام داشته. از یک رده بالاتر و درجه بالاتر نمیشه به درجه پایینتر رو ثابت کرد. برای این مسیر دو مسیر رو طی کرد. یکی فرمایش امام بود که حضرت امام اشاره کرده بودند به این که ما در همون روزگارم بنای عقلای مبنی به کارشناسان 65% داشتیم، البته نه در فقه، دیروز اشاره کردم، در طب، در امور دیگه. یکی دیگه هم این که بگیم نه، چی گفته این بنای عقلای امروز با بنای عقلای اون روز فرق میکنه. ما امروز هم مردم عادی که مراجعه میکنن به فقیه، اونا میخوان ایمن از عقاب بشن، خب میشن. مردم روزگار قدیم هم میخواستن ایمن از عقاب بشن، میشد. برای مردم هم خیلی این بحثا مطرح نیست. مردم فکر میکنن این آقای فقیه حکم خدا رو میگه، دیرو از بغل دست جبرئیل اومده، اون روزگار هم همین بود. لذا بنای عقلا در روزگار ما و در اون روزگار فرقی با هم نمی کنه که شما بگید نه اون وقتا با الان متفاوته. اگه کسی اشکال بکنه به این که خب اول ثابت بکنید که این نظر این فقها حجته، بعد بگید خیلی خب چه فرقی میکنه زن 65% حجیتش با زن 95% فرقی نمیکنه، حجت یعنی تو رو عقاب نمیکنن اون دنیا، حالا چه زن 95% باشه چه زن 65% باشه. خاطرتون باشه بحث مفصلی مطرح کردیم که حجیت متواتیه، تشکیک بردار نیست. اول اینو ثابت بکنی، شما هنوز ثابت نکرده چگونه میخواید این مطلب رو بگی؟ جوابمون اینه که این اطمینانه، اطمینانی که مردم از این مسئله براشون پیدا میشه همین حجت و در مسئله هست. به هر حال بنای عقلا رو در اونجا طرح بحث کردیم، مسئلهش هم گفتیم، دیروزم یه اشاره کردم که 13 نوع بنای عقلا داریم، ما یه سریش ثابته، یه سریش رو باید در اصول براش بحث بکنیم. بناهای مستحدثه داریم، یه فرمایش امام داشتن که پارسال مفصل آوردیم که امام میگفتن حتی بناهایی که در آینده مطرح میشه ائمه اگر بدونن جامعه شیعه گرفتارش میشه، عدم و ردعشون حجته. تو این هم یه مسئلهی بود مطرح کردیم، عبارت خود ایشون رو در رشته تقلید خوند. بعد به این مسئله رسیدیم که آیا در اصول دین تقلید جایزه یا نه. بحث سختی هم بود به خاطر اینکه الان تا وا میکنید که تاوارو میگن در اصول دین تقلید جایز نیست، اما خب از اون ور ما میبینیم مردم کدومشون استدلال برای اصول دین دارن. یعنی مردم عامی، نه خود ماها استدلالمون برای اصول دین تا قبل از این که بیاییم این بحثای ریز آخوندی رو یاد بگیریم دلیلی نداشتیم. میگفتن آقا چرا؟ میگفتیم آقای مرجعمون، بزرگانمون، علمامون گفتن ما هم قبول داریم. گفتم یه از رفقا داشت میگفت با بیرفتم شمال، سلام بریم، تو مسیر این رانندهی که ما رو میبرد، این راننده ماشین کرایه کرده بود، خب باش گفتم کجایی هستی؟ دیدم از اهل سنته. خب دیدم خب خیلی خوبه، الان شروع کنم اینو یه دو سه ساعت که تو ماشین هستیم اینو ارشاد کنیم، مستبصر کنیم. خب شروع کردم باش به حرف زدن و آقا بسم الله از اول شروع کردیم و استشار تا کلمه که گفتم گفت آقا نگاه کن سب اینایی که میگی یا من بلدم جواب بدم یا بلد نیست، اگه بلد باشم جواب بدم که هیچ، بلدم نباشم حتما یه جوابی داره علمامون بلدن، بار با اونا بحث کن. بعد این میگفت من به خودم مراجعه کردم دیدم همین جور، حالا منم با یکی بحث بکنم و یه نقضی به شیعه بکنه که من به صرف یه نقض او که سنی نمیشم که، دیدم حتما یه جوابی داره آقای وحید بلده، برو از او بپرس حتما جوابی بلده. به طور کلی جامعه رو که نگاه بکنید همه آقایون گفتن تقلید در اصول دین جایز نیست، اما وقتی مراجعه میکنید میبینید تقریبا قاطبه جامعه در اصول دین هم مقلده. به همین جهت برخی از آقایون گفته بودن نه اشکال نداره تو اینا میشه، ما اونجا بحث کردیم، ادله شو آوردیم، مفصل هم بحث کردیم، نهایتا گفتیم نمیشه، درسته. اما در اصول دین ما احتیاج به اطمینان داریم و واقعیتش اینه همونیست که اطمینان رو بهش میگن ایمان. شما باید به یه اطمینان برسی که این مطلب درست. این اطمینان هم ممکنه از حرف یک کسی پدید بیاد، یعنی مردم تقلید نمی کنن در اصول دین، به حرف علماشون اعتماد و اطمینان دارن. بین اینا خیلی فرقه. تقلید یعنی این که شما میگی آقا نماز رو من چجوری بخونم، میگم اینجوری بخون، شما هیچ اطمینانی پیدا نمی کنی. از حرف من زن برات حاصل میشه، اما زن و حجت. منتها در بحث اصول دین اینجوری نیست. مردم به سبب کثرت علمایی که این مسئله رو میگن و عظمت شخصیت اونها به این حرف اطمینان پیدا میکنن، ایمان پیدا میکنن و ایمان حجت. اونی که تقلید قرار ثابت بکنه ظن تقلیدی است، یعنی باید شما اطمینان نرسید، با این حال حجت باشه حرفش. اما در اصول دین شما به ایمان میرسید، ایمان یعنی اطمینان خاطر، از امن میاد، یعنی جایی که انسان آرامش پیدا میکنه. اون وقت این مسئله ممکنه با مراجعه به کسی هم پیدا بشه. میشه یه بزرگی میرید، اون بزرگ برای شما صحبت میکنه، شما آرامش پیدا میکنه. تو اصول دین و اصول اعتقادات معمولا یه نفرم نیست، چون این قول همه دانشمندان و بزرگان و قاطبه شیعه است. افراد توی این مسئله راحت‌تر اطمینان پیدا میکنن، ولی البته حالا اگه کسی اطمینان پیدا نکرد، اینجا ظاهرا تقلید براش واجب نیست، کمان که اگر رفت ادله رو دید به اطمینان نرسید. اطمینان رو یادتون باشه تعبیری ازش میکردیم، قطع اوغلایی، به این نرسید، به این اطمینان خاطر براش پیدا نشد، این تو ظاهرا معذوره. البته شاید همون جه بحثی رو مطرح کردیم که شاید به حکم عقل بگیم این فرد اگر نحوه برخوردش با مسائل پذیرش باشه، از باب دفع ضرر محتمل بگیم براش واجبه که این کارو بکنه. کمان که یکی از فیلسوفان معاصر هم هست، نمازم میخونده، خدا هم قبول نداشته، بهش میگفتن آقا چرا؟ خب حالا دفع ضرر محتمله. من نمیگم که یقینا نیست، میتونم بگم یقینا هست، اما به تعبیر خودشون طقوس دینی تن میدیم، به اینها انجام میدیم، حالا اگه بود بعدا گرفتارش نشیم. از اون طرف یه بحثم داره و اون این که آیا اصلا اعتقاد داشتن واجبه. این وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه، جا خودشم باید بحثه، تو بحثای کلامه دیگه اینجا وارد بحثش نشد. یکی دیگه از بحثایی که مطرح کردیم تقلید در اصول فقه بود. آیا میشه در اصول فقه تقلید بکنه یک کسی؟ که اینجاها دیگه وارد بحثای مجتهد میشه، یعنی آقای مجتهدی میخواد در فقه اجتهاد کنه، میگیم شما اصول بلدی؟ میگه نه. یه نفر رفته بود اش گفتن شما چقدر درس خارج رفتی؟ گفت من همه درسامو قم خوندم، خارج نرفتم. حالا یه کسی هم میخواد در فقه اجتهاد کنه، میگن آقا چقدر اصول بلدی؟ میگه من از اصول چیزی حالیم نمیشه، من اصول همین آقایون دیگر رو میگیرم، از همون رو هرچی بود یاد میگیرم، همونا رو تقلید میکنم. میگم میشه، اونجا مفصل بحث کردیم گفتیم نمیشه. اگر مجتهدی در اصول بخواد تقلید بکنه، در فقه هم مقلده، در فقه مجتهد نیست. یه بحث دیگه که مطرح کردیم، گفتیم در مبادی استنباط هم تقلید جایز نیست و در موضوعات مستنبطه هم مجتهد خودش باید بلد بشه، ولی مردم یجب علیهم چه در مسائل و موضوعات مستنبته، مثل نماز چیست، در موضوعات مستنبته اینها باید تقلید کنند. موضوعات مستنبته اون مفاهیمی هستند که ابهام دارند. حالا دو دستن، موضوعات مستنبته شرعی و موضوعات مستنبته غیر شرعی. ولی کلن موضوع مستنبته یعنی مفهومی است که این مفهوم ابهام داره. حالا یا به سبب اینه که تشکیکیه، مثلا فرض بفرمایید شما میگید آقا اضرار به نفس حرام است. اضرار به نفس مراتب داره، از این که آدم خودشو بکشه هست تا این که دست بکشه این گوشه ناخونش رو بر بره خون بندازه، یا نوشابه زیاد بخوره، قند زیاد بخوره، نمک زیاد بخوره، فشارش بره بالا، اینا هم اضرار به نفس. حالا همش حرامه؟ نه، اینو باید مراجعه کنه به فقیه. آقای فقیه بهش میگه کدام رتبه از اضرار به نفس حرامه، کدام رتبه شای جایز. مثلا ما تو بحثای فقه پزشکی که مطرح میکردیم اون بحث رو مطرح کرده بود که اهلاک نفس یا اهلاک اعضای رئیسه دلیل بر حرمتش داریم، ما بقی دلیل بر حرمت نداریم. اضرار به نفس حالا با ضرر معتدون به یعنی چی؟ یعنی همون اهلاک دیگه، یعنی باید بریم سراغ اون، یا اینکه ضرری که معتدون به دوباره پله پله میره بالا. حالا نمیخوایم الان اون بحث رو باز کنیم. تو مثالی از موضوعات مستنبطه غیر فقهی یا غیر شرعی، مثلا فرض بفرمایید لفظ غنا. غنا یه مفهومی است، این گنگه، یعنی الان رجوع هم بکنید میگه صوت مطرب یا مرجع هرجی داشته باشه. خب مطرب یعنی چی؟ یعنی به وجد بیاره. وجد مفهوم تشکیکیه. شما الان یه نفر اینجا آواز میخونه خوشت میاد، البته یکی هم از انکر الاسواته، اما یکی از آواز میخونه خوشت میاد، خب چه اندازه اینو بگیم وجده؟ یعنی کسی که از خود بی خودت بکنه، بلند شی به حالت ترقص در بیایی، خب این ممکنه اصلا بگیم آقا ندرتن پیش میاد، یا بگیم نه همینقدر که شروع کنی به مشکن زدن و دست زدن، خب اون وقت این چیه؟ اینها موضوعات مستنبطه غیر شرعی است چون عرفیه. یه سری هم موضوعات مستنبطه شرعی داری که اینا رو اصلا باید بگن. مثلا میگه صلات واجبون، خب صلات یعنی چی؟ آیا برس کنید که قنوتم جزءشه یا جزءش نیست، سورم جزءشه یا جزءش نیست، وقت صلات هم. در موضوعات صرفم به خاطر اینکه گفتیم آقا دیگه کنید بین موضوع و مستاق فرقه، اصلا موضوع رو باید فقیه معلوم بکنه. اما مستاق یه بحثی کردیم اونجا، اینجوری هم کسی نگفته بود، گفتیم مصادیق رو معروف میگن فقیه حق دخالت در مستاق نداره. این غلط. اولا که بین موضوع و مستاق فرق بذارید. من اگه میگم آب حلال است، آب موضوعه. من گوینده باید بگم مرادم از آب چیه. پس خود من باید موضوع رو معلوم بکنم. پس چه موضوعات صرفه، چه موضوعات مستنبطه، خود فقیه باید بگه یعنی چی چی، باید ازش تقلید. اما حالا که گفتم دیگه مصداق این آب، اونی که تو شیر دار و شفاست یا اونی که توی جوبه یا اونی که مثلا فرض بفرمایید توی بطری آبه، آیا اینا همشون هم مصداقا به من چه ربطی داره؟ هست یا نیست؟ در این باره گفتیم معروف به اینه، میگن فقیه کارش دخالت در مصادیق نیست. گفتیم نه اینجوری نیست، پنج حالت داره. بعضی مصادیق اتفاقا تعیینش وظیفه مجتهده. مثلا اگر شما میگید شرط حرام مبطل معامله است، موضوع اینجا شرط حرامه، خب شرط حرامه کی باید بگه کدوم شرط حرامه کدوم شرط حرام است؟ خود مجتهد باید بگه، عرف که نمیفهمه. یا اگر مثلا فرض بفرمایید میگیم گناه کبیره یجب و توبه ان، خب گناه کبیره کدوم گناهه؟ اینو باید خود مجتهد معلوم بکنه کدوم کبیر از کدوم صغیره. پس هر مصداقی نگید وظیفه مجتهد نیست، بعضیش اتفاقا وظیفه مجتهده. حالا ملاکشو بدید. از یک، یه دسته از مصادیق هستن که اتفاقا باید فقیه و مجتهد خودش معلوم بکنه. یه دسته از مصادیق هستن که تعیینشون وظیفه کارشناسه. مثلا شما اگه میگید که جنایتکار باید عرش بدهد، خب چقدر عرشش؟ الان اگه حضرت عالی زدی لا انقصتن چشه یکی سکور کردی، چقدر باید بهش بدی؟ الان دیه، اگر نه دیه معین نبود، زدی صورتشو خش انداختی، زدی ماشینشو غر کردی، اسبشو شل کردی، چقدر باید قیمت بش بدی؟ اینو باید کارشناس معلوم بکنه. عرفی نیست که بری به هر کسی بگی آقا شما بگو. یه سری هم هست نه اتفاقا وظیفه عرف جامعه است. مثلا اگه گفتیم آقا توهین به مؤمن حرامه، توهین یه مسئله عرفیه، اینکه چه کاری توهینه یا چه کاری توهین نیست دست من مجتهد یا شمای مجتهد یا اون کارشناس نیست. عرف به عرف هم فرق میکنه. تو بعضی عرفا اگه شما فعل جمع به کار نبری توهینه، تو بعضی عرفا نیست. تو بعضی عرفا اگر کسی از در وارد شد شما کلاه از سرش از سر برداشتی احترامه، تو بعضی عرفا همین توهینه. غربی ها وقتی میخوان احترام بذارن کلاهشون رو برمیدارن، ماها اگه تنور رو به رو اومد اما مر از سر برداشتی فوش میشدی. پس عرف به عرف فرق میکنه، عرف های متفاوت بسته به سننشون بسته به عاداتشون عرفاشون با هم متفاوته. یک دسته دیگه از مصادیق البته کار خود فرده، کار خودش. مثلا اگر گفتن آب طاهره، حالا چی آبه چی آب نیست خود دیگه برو بررسی کن. یا اگر گفتن وضوی ضرری باطله، حالا تو حالا تو ضرر داره یا نداره خودت بررسی کن ببین الانسان ها علا نفسهی بسیره، خودت برو ببین بررسیش کن. اما گاهی هم اصلا نه وظیفه مجتهده، نه وظیفه عرفه، نه وظیفه کارشناسه، نه وظیفه خود مقلده، تعیین داستان وظیفه حاکم شرعه. مثلا اگه میگن اول ماه شوال روزه حرام است، اینکه کی اول ماه شواله نه شما حق داری بگی نه، اگه حاکم باید حکم کنه، تعیینش وظیفه حاکم. خب این هم یه مسئله. مسئله دیگه این که سوال اینجا اینه، خب حالا پنج نوع بود، کی باید معلوم بکنه که الان این مسئله ما تعیین مصداقش با کیه؟ خود مجتهد. مجتهده که میگه آقا تعیین مصداق کار کیه؟ کار عرفه، کار کارشناسه، کار محاکم شرعه، یا کار خودمه، یا کار شخص خودت. بعد گفتیم در یه مسئله دیگه مطرح کردیم، در مستحبات، مکروهات و مباهات بعضیاش در بعض فروض تقلید جایزه، در بعضی فروض تقلید راه نداره، در بعضی جاش تقلید واجبه، تفصیل داریم. در جایی که امکان احتیاط نیست آیا تقلید جایزه یا جایز نیست، دوباره تفصیل داریم. در جایی که تقلید جزء ضروریات و بدیهیات و یقینیاته، میشه بازم تقلید کرد؟ نه تقلید، مسئله از ضروریات و یقینیاته، میشه تقلید کرد؟ تفصیل دادیم دیگه، رجوع کنید، الانم خودم یادم نیست. بعد وارد بحثی شدیم که حالا میخواییم آرام آرام وارد بحث خودمون بشیم، بحث امسال. گفتیم خب ما تا حالا کلیات اجتهاد رو گفتیم، تقریبا هرچی بود گفتیم، کلیات تقلید هم گفتیم. حالا از کی باید تقلید کنیم؟ مرجع تقلید ما چه شرایطی باید داشته باشه؟ یک، گفتیم که اولا بدونید تقلید در شرایط مرجع تقلید نمیشه کرد، یعنی اینکه مرجع تقلید چه شرایطی دارد تقلیدی نیست، این عقلیه. میگیم آقا چرا شما میگید باید مرجع تقلید عطا باشه؟ بگید چون مرجع تقلیدم گفته، این نمیشه، دور میشه. این اطمینانیه، یعنی باید به عقلش رجوع کنه. اون وقت یکی از موارد گفتیم که باید مرجع تقلید بالغ باشه، دلیل داشتیم، باید عاقل باشه، یعنی جنون نه اطواری نه اطباقی، که البته در اینجا تفصیل دادیم در مواردش. یه نکته ای که دائم اینجا ها میگفتیم، خاطر دوستان باشه، استدلال برخی از بزرگانم بود، میگفتیم حواساتون رو جمع بکنید، قاطی نکنید، ما بحثمون در رابطه با مرجع نه زعیم. چون یکی از اشکالا این بود، میگفتن آقا خب حالا اگه رئیس مذهب ما مثلا وصف و الان مرجع ما بگن این آدم بچه است، این زشته برا ما، میخندن بقیه بمون. میگفت که مثلا سخنمون در رابطه با ما کسیست که میخوایم ازش تقلید کنیم، نه اینکه ریاست داره، ریاست شؤون دیگه ای داره، ولایت میره تحت بحثای ولایت، اینجا بحث افتاه. مثال زدم در دوستان یادتون باشه، گفتم فرض بریم بگیریم که حضرت عالی با یک مجتهدی تبعیدتون کردن به یک جزیره‌ای، یا اصلا تبعیدم نکردن، خودتون رفتید، شمایید و او، هیچکی دیگر نیست که بخواد مسخرتون بکنه، دست بندازه، آیا میتونی به حرف او تن بدی؟ این بحث بود. گفتیم باید دیوانه نباشه، باید بالغ باشه، باید مسلمان باشه، باید مؤمن باشه، یعنی شیعه 12 امامی باشه، عادل باشه. بحث زن و مردش مطرح شد که اونجا گفتیم البته نه، لازم نیست مرجع تقلید مرد باشه، شرط رجولیت رو ثابت نکردیم. یکی دیگه هم موارد این که تقلید از کسی که مولد طاهر نداره گفتیم جایز نیست، ادله داشت، ادله لفظیه، ادله نقلیه داشت. یکی بحث دیگه این که اقبال به دنیا نداشته باشه چون اطمینان نمیاره، و الا گفتیم این تضاد با اطمینان داره، شاید فتواهاش به نفع خودشه. یه بحث دیگه هم بحث تقلید از متجزی بود، یا آقای مجتهدیه، این مجتهد مطلق نیست، ولی تو 3 تا 4 تا باب اجتهاد کرده، متجزیست که البته پیرامون اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق مفصل سال اول بحث کرده بودیم، انواع و اقسام اقوال رو توش آورده بودیم. به ما لا یمکن الازدیاد علیه، دیگه هرچی بود گفته بود. اینجا گفتیم نه، ظاهرا میشه از مجتهد متجزی هم تقلید کرد در اون ابوابی که اجتهاد کرده. البته مطابق مرحوم آقای آغازی ها گفتیم، مرحوم عراقی تعبیری داشت، گفته بود به شرطی بشه بهش گفت عالم، یعنی یه باب نباشه، یه مسئله نباشه. ممکن یه نفر تو یه مسئله، دو تا مسئله، سه تا مسئله اجتهاد کرده، از این نمیشه تقلید کرد، چون ادله تقلید رجوع به عالم رو جائز میدونه. باید به اندازه‌ای باشه که یمکن ان یقال و انه عالم، این آدم عالمه. یه مقداری از ابواب فقه رو اگر درش اجتهاد کرده که بشه بهش گفت عرفن عالمه، چرا ازش تقلید جایز هست و مشکل نداره. و آخرین مسئله‌ای که سال گذشته بهش برداختیم، مسئله 21 بود و درش متفرد هم بودیم نهایتاً با ترس و لرز، خیلی آخرش گفتیم، بحث تقلید از میت. گفتیم بقاءً خیلی ها قائلن به جواز، اما ابتداءً معمولاً آقایون قائل به جواز نیستن، ولی ادله رو که بررسی کردیم گفتیم تقلید ابتدایی از میت جایز، ظاهراً منعی درش وجود نداره. از مرحوم آقای آشمرتضای حائری هم ادله‌ای رو آوردیم، مرحوم آقای صدر ادله‌ای آوردیم که اونا هم بحثایی رو در این زمینه مطرح کردن، آقای آسدرضای صدر. منتها یه بحثی در نهایت روز آخر آخرهای بحث بهش گفتیم و اون بحث این بود که میگفتیم ما چون زمان و مکان رو در اجتهاد دخیل میدونیم، ما میگیم از میتی میشه تقلید کرد که فاصله زمانی شما با او به گونه ای نباشه که عقلا بگن ممکنه زمان در تبدل فتوای او دخیل می بود اگر خودش بود. مثلا الان به نسبت به زمان امام چنین احتمالی نیست، زمان نزدیکه، اما شما اگه بگی آقا ما با توجه به شرایط خودمون میخوایم بریم رجوع کنیم به شیخ انصاری، اصلا زمان شیخ انصاری که برق نبود، چی نبود، شما نمیتونید الان رو با اون وقت تنظیم کنید. رجوع به تقلید ابتدایی میشه، اما اون بند آخر هست تو برگه ها دیگه، صفحه 16، تقلید ابتدایی از مجتهد میت اگر فاصله زمانی با او به گونه نیست که عقلا تأثیر زمان در تبدل فتوای او را مطرح کنن جایزه.
همه مسائل شامل زمان و مکان نمیشه،
اونام که نمیشه بله همون میشه دیگه، میگه به گونه ای نباشه که عقلا مطرح کنن. یعنی مثلا بس کنید حالا بحث عبد طهارات، ولی خب ممکنه بگیم چرا خیلی چیزایی که ما از قبلنا فکر میکردیم زمان و مکان درش دخیل نیست، آرام آرام ممکنه دخیل بشه، بحثای روزگارهای مختلف مطرح بشه، چون ما بحث زمان و مکان در اجتهاد رو زمان خودش پذیرفت. این بحثمون تفرد درش داشتیم، میگفتیم ما در این مسئله. خب رسیدیم به 3-4 تا بحث بسیار مهم که امسال باید بدیم. یکیش بحث اعلمیت، آیا تقلید از اعلم جایزه یا لازم نیست؟ اگه اعلمم نبود نبود، تقلید از عالم مجتهد مطلقی که اعلمم نیست میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ کمان که در بحث مجتهد متجزی گفتیم سنت شیعه بر این بوده به اجتهاد متجزی عمل مراجعه میکردن، مردم تو روستاهای خودشون در دهات خودشون آستوال حسن اصفهانی نداشتن، هر کی آخوند تو دهش داشته تو محلش داشته به همونا میرفته مراجعه میکرد. حالا تازه اگر مجتهد متجزی بود که نظر میداد. بحث اعلمیته که حالا انشالله از فردا تحت عنوان مسئله 22 واردش میشیم. یه بحث بسیار مهمه دیگه داره، بحث اجتهاد شورایی، بحث روزه، حالا اونم بعدش انشالله دیگه دونه دونه میریم جلو.